أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعبیر دیگری که در روایات ما وجود داره که باید پس از تعابیری مثل کفر و شرک و امثالها امثالهما مورد بحث قرار بگیره، تعبیر لیس به مسلم در روایات داریم. در روایات داریم اگر کسی این کار رو بکند یا این کار رو ترک کند، لیس به مسلم، مسلمان نیست. آیا از این تعبیر ما یک حکم مولوی مثل حرمت یا کراهت برداشت میکنیم؟ این تعبیر حکم مولوی مثل حرمت یا کراهت برداشت میشه یا یک حکم ارشادی؟ خب در نظر بدوی لیس به مسلم از قبیل کفر و شرک، فرقی نمی کنه، همون مفاد رو داره. لیس به مسلم مسلمان نیست، یعنی کافره، یعنی مشرکه، این مطلب خیلی واضح است. ولی با فحص در روایات و نصوص دینی و با ملاحظه ادبیات روایات و موارد استعمال این تعبیر، ظاهرا لیس به مسلم از کفر و شرک درجه پایین تری داره و حدت و شدتش به اندازه کفر و شرک نیست. بنابراین از تعبیر لیس به مسلم نخست ارشاد به اهمیت موضوع استفاده میشه. کسی که این کار رو بکند لیس به مسلم، کسی که این کار رو نکند لیس به مسلم. به هر حال این نشون میده مطلب مهمی. در مرحله بعد اگر جنبه مولوی هم داشته باشه، در موارد مختلف احکام مختلفی استفاده میشه. در مواردی میتوان حکم الزامی برداشت کرد، به این معنا که انجام یا ترک یک کار معصیت به شمار میاد، در نتیجه فعل اون حرام یا واجبه، و در مواردی هم رجحان یا مرجوعیت غیر الزامی استفاده میشه، و در مواردی هم ممکنه صرفا ارشاد باشه. خب در نتیجه ما نمیتونیم یه قاعده کلی در باره لیس به مسلم مطرح بکنیم، چون موارد مختلف. این که بگیم هر جا گفت لیس به مسلم اینطور هست، نه اینطور نیست که مثلا ما یه قاعده کلی داشته باشیم. خب گاهی تعبیر لیس به مسلم درباره عمل خاصی به کار نرفته. آخه گاهی وقت میگه آقا کسی که این کار خاص را انجام بدهد لیس به مسلم، این یه فعل خاصی رو نام برده. یه وقت هست اینطور نیست، درباره عمل خاصی به کار نرفته، بلکه به عنوان یک عنوان کلی که مصادیق فراوان و مختلفی داره، به یک عنوان کلی که مصادیق فراوان و مختلفی داره تعلق گرفته. مثل روایت مشهور من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، روایت مشهور دیگه ها، من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. خب واضحه که امور مسلمین که یک جور نیستن، که امور مسلمین مختلفن، بعضیا خیلی مهمن، اهتمام به اونها لازم و واجبه، بعضی هم درجه اهمیتشون پایین تره و اهتمام به اونها مثلا بگیم که لازم و واجب نیست بلکه مستحبه. البته در واقع کلمه امر و مدلول لغوی امر یه دیدگاه این است که اساسا امر، کلمه امر، لفظ امر، کلمه امر، این حمزه و میمراء منظور هست، کلمه امر درباره امور ذات الاهمیه به کار میره، نه هر چیزی. یعنی در روایات ما اگر آمده بود الامر، مثلا در قرآن داریم و شاورهم فی الامر، یعنی امور مهم، هر محضر مبارکتون که و امرهم شورا بینهم، امور مهم، امور مهم مثلا اجتماعی، هرچی اینها اگر در ذهن مبارکتون باشد، همین معنا رو از جناب محقق نائینی براتون نقل کردیم. محقق نائینی مذهب مبارکشون همین بود که امر رو میزدن به چیزهایی که داره اهمیت هستش. حالا اگر ما اینطور هم حتی امر رو معنا بکنیم، باز اهمیت در یک درجه نیستش، مهم بودن یک درجه نیست، درجاتی داره، مشکک ذو مراتب هستش، چیزی مهم است، چیزی اهم است، چیزی اهمیتش اینقدر زیاده به حد وجوب میرسه، کاری هست که نه اهمیتش درجاتش پایینتره، ترخیص در ترک هم داره، مهمه لکن میشود ترکش هم کرد و لذات در حد استحباب استفاده بشه. فلذا این یه مطلبی هست. از منظرتون که خب پس ما بگیم که امور مسلمین اینا یک طور نیستن، درجات اهمیتشون متفاوته و نمیشود در همه موارد حکم به الزام و وجوب کرد، بلکه برخی از امور جنبه استحبابی دارن. مگر بگیم نفس این که انسان مسلمان مکلف به مسلمانان دیگر اهمیت بده و نسبت به مسائل اونها بی تفاوت نباشه واجبه. واجب است که انسان به مسلمانان دیگر اهمیت بده، براش مهم باشن که مسلمانان دیگر در چه وضعیتی هستن، حالشون خوبه، حالشون بده، امنیت دارن، راحت دارن، ندارن. این خود نفس این حالت بگیم که این خودش لازم است. از منظر موقعیتون که طبعا چنین اهتمامی تا در یک فعل خارجی تجلی پیدا نکنه صرفا یک روحی و احساس، یک روحی و احساس آدم بعضی شما خیلی احساساتی میشن و احساس پرشون میشه، کاری نمیکنه، اقدامی نمیکنه، داره خیلی قصه میخوره، گریه هم ممکنه بکنه، اما مثلا یا آقای کمک مالی هم بکن یه نه دیگه خیلی عذرخواهی میکنم ولی خیلی قصه خوردم، خیلی ناراحت شدم مثلا از این مطلبی که شنیدم، اقدامی نمیکنه، دقت میکنه، خب یه روحیه ایه. البته خوبه که انسان مسلمان روحیش اینطور باشه، بی تفاوت نباشه نسبت به سایرین، ولی خب بعد این تجلی هم باید داشته باشد که بله. خیلی از منظر مبارکتون که برام اینطور هست که ما بگیم که در حال حالا علی حاله از این بگذریم، یک بحث درباره مصادیق امور مسلمین است که اینها به لحاظ اهمیت در یک سطح نیستند، بعضی امور مهمتره، بعضی اهمیتش کمتره، و یک بحث هم درباره مراتب و مصادیق اهتمامه. خب حالا اهتمام ورزیدی، چجوری اهتمام ورزیدی؟ مثل اون که مراتب امر معروف و نهی از منکر رو آقایان فقها میگن المرتبه الاولى القلب، یعنی امر معروف یعنی شما در قلبتون احساس انزجار بکنید از ترک معروف و فعل منکر. مثلا حالا بحث از آقایان در امر معروف و نهی از منکر بحث میکنن، آیا واقعا مرتبه قلبی یکی از مراتب امر و نهی به حساب میاد یا نه، اونجا بحث دارن دیگه. لذا معمولا آقایان اینجا توجیه میکنن، میگن مرتبه قلبی یعنی اون مرتبه‌ای که در چهره انسان این بروز پیدا کنه، حالی اخمی بکند، یه لبخندی بزند، یه چیزی باشد که بروز و ظهوری داشته باشه که تو قلبم من خیلی ناراحت شدم، خوشحال شدم، چه فایده، یه بروز و ظهوری، اعراض بکنه، پشتشو بکنه، مثلا قهر بکنه، بره، از این طوری که رفتاری که نشون بده ما فی القلبش ما فی ضمیرش چیه. حالا بگذارید به هر تقدیر، حالا مراد این هستش که این اهتمام هم از همون مرتبه قلبی بگیم شروع بشود و به هر حال یه بروزات ظاهری هم دارد، طرف یه عشقی میریزد، یه واویلایی میگردی تو سرش، خود خودش میزنی، یه کاری میکنه. از خواهدتون که اگر از اینجا شروع بشه، حالا اینا رو گاهی لحن ما لحن مزاح و مطایبه است، لکن اینا مهم است، یعنی گاهی اوقات در جای خودش همون اخم و لبخند هم ارزشمنده، یعنی گاهی اوقات میشه که اون اصلا خاطرین که بله حالا استحباب کار ندارم، میخوام بگم لحاظ اثر اجتماعی میخوام بگم که اثر داره، یعنی اون شخصی که در رفتار زشتی انجام میده وقتی ببیند دیگری که اون نگاه کرد اخم کرد صابه یاد تندی، این خیلی فرق داره با اینکه لبخند بزنه، خب مثلا تشویق بشه، معیده، خیلی متفاوت هستش. اصلا خاطرتون که بالاخره این آقایون در انتخابات میگفتن بازی بدون توپ، از منظرتون که همین اخمی که میکنه، لبخندی که میزنه، ولی حرف هم نمیزنه، این خودش از قبیل بازی بدون توپ میمونه که حواس حریف رو پرت بکنه و همسال زالک، اینا اثر دارد، خب بیخاصیت نیست. حالا اهتمام داشته باشد، خب این مراتب اهتمام متفاوته، مصادیق اهتمام متفاوته. مثلا امر به معروف و نهی از منکر از جمله مصادیق اهتمام به امور مسلمینه که انسان مهتم به امور مسلمین باشد. اگر بفرمایید که معروفی داره ترک میشه، این بی تفاوت نباشه، اهمیت قائل باشه، تذکر بده، بفرمایید که امر به معروف بکنه. منکری داره واقع میشه، حالا در سطح فردی، در سطح اجتماعی، در سطح حکومی منکر داره واقع میشه، این به اعتراض بکنه، مهتم باشد به امور مسلمین. خب خود امر به معروف و نهی از منکر این در مواردی واجبه و طبق نظر مختار در مواردی هم مستحبه، که اصلا طبق نظر مختارشون بعضی قائل هستن که امر معروف و نهی از منکر همیشه واجبه، ما امر معروف و نهی از منکر مستحب نداریم. و باز اینها دو گروه میشن، یه گروه که اکثریت اینطور هستن میگن که امر معروف و نهی از منکر که واجب است، چون معروف یعنی همون واجبات، از منکرم محرمات مثلا از محضر مبارکتون که، یا اگر معروف رو شامل استحبابم بدانن ولی منکر رو دیگه حتما از قبیل محرمات میدونن. ولی بعضی نه، بعضی از اون ورم داریم، البته نادرن اینطور قائل شدن، نادرن قائل شدن که نه، ولو اینکه معروف اهم از وجوب استحبابه و منکر اهم از حرمت و کراهت هست، ولی امر معروف و نهی از منکر واجبه. دیگه حالا بحث فقهی است که نمیخوایم واردش بشیم، که بحث ما نیست، بحث طولانی میشه. ولی یه دیدگاه دیگر هم در مقابل این هستش که به نظر قاصر حقیر هم این دیدگاه درسته، که امر معروف و نهی از منکر واجب دارد و مستحب. امر به واجب و نهی از حرام واجب است، امر به مستحب و نهی از مکروه بفرمایید که مستحب است. باز خود این یه شق دیگری پیدا میکنه که دیروز سر پایی در جواب برخی از رفقا عرض کردم، یه شق دیگری پیدا میکنه، ممکنه حالا تأمل بفرمایید روش، نمیخوام که بحثمون از فقاهه دور بشه به سمت خطابه بره، لكن تأمل بفرمایید. گاهی اوقات انسان میگه که خب بالاخره همین مستحبات و مکروهات هم که اینا که کل حجر فی جنب الانسان نبوده، اینا داره یه اهمیتی بوده، بالاخره رجحان و مرجوحیتی در نظر مولا داشته. اگر ما به شرایطی برسیم که ببینیم که مستحب معدوم شده است در حیات مجتمع، در حیات امت، دیگه کسی اصلا مستحب خاصی رو انجام نمیده، یا یک مکروهی از فرط رواج به جزئی از نمط الحیات و سبک زندگی امت اسلامی تبدیل شده، مکروها اما انقدر رواج پیدا کرده که دیگه جزء سبک زندگی شده، در این موارد شاید بگیم که امر به مستحب و نهی از مکروه اینجا واجب باشد. یعنی به این شکل بخواد بشه، اگر ببینیم در آستانه این است که به این حالت برسد، شاید ما قائلشیم حتی امر به مستحب و نهی از مکروه هم واجبه. حالا بحث فقهی و طلبیش در جای خودش باشه، نمیخواد اینجا بحثی وارد فقه بکنیم، لکن به هر تقدیر خلاصة الکلام این که لااقل ما قائل هستیم به این که امر معروف و نهی از منکر در برخی از موارد واجبه، در برخی از موارد مستحبه، و امر معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق مهم اهتمام به امور مسلمین هست که انسان مهتم باشد به امور مسلمین، لذا میاد امر معروف و نهی از منکر میکنه. یا دفاع در برابر هجوم اعداء بر مسلمین، این از جمله مصادیق اهتمام به امور مسلمینه که به نحو کفایی واجب، اگر مسلمانی مورد تعرض قرار بگیره و مسلمان دیگه میتونه از او دفاع بکنه و هجومی که بهش شده رو دفع بکنه، در اینجا دفع این هجوم به نحو واجب کفایی قطعا واجب هستش. نفس محضرتون که حالا اگر مثلا یک دختر مسلمان هست، یک مردی و هجوم برده است که او رو ببره مثلا فرسونی برای فحشا، بعد انسان بیاد از این دختر مسلمان دفاع بکند که او رو نبرن، بعد انسان در اثر در همین معرکه دفاع چاقو بخوره و کشته بشه، چه حکمی داره؟ شهید حساب میشه؟ نمیشه؟ اگر مثلا میگه آن دختر خودش هم بی تقصیر نیست، با اون سر و وضعی که آمده بیرون، خودش یعنی که منو ببرید، معناش اینه یعنی منو ببرید، حالا شاید مثلا نظرش این باشه که منو محترمانه ببرید، مثلا با مبلغ خوبی ببرید، مثلا فرض فرمایید اینطور هست. در یک چند سال قبل در انگلستان دادگاهی تشکیل شده بود و من میخوندم گزارش دادگاه رو، از برام عجیب بود، دختری بود که این یک لباس خیلی زنندهی پوشیده بود، حالت توری و فلان از این، و بعد یک پسری، یک مردی مثلا متعرض این شده بود و به این تجاوز کرده، دختر شکایت کرده بود به دادگاه که این تجاوز به اون شده، حالا نگال دختر خیلی دختر مقدسی باشه و طبعی پولی مثلا یه مخواست بگیره هر مقدرتون که بعد این تجاوز به اون شد. خب وکیل اون پسر دفاع کرده بود، گفته خب شما این وضع پوشش این دختر شما در نظر بگیرید، چه لباسی پوشیده بود؟ این لباس، پوشیدن این لباس به تنهایی دلالت میکنه، دلالت الفعلی که ما تو اصول بگیم، خودش دلالت میکنه که این دختر آماده است برای همچین کاری، آماده است برای همچین کاری. ای از این لباس اینطور برداشت کرده و لذا اقدام کرده از مقدار، حالا این شاکی شده و قاضی به دفع پسر حکم داده بود، گفت حق داره راست میگه. این نوع پوشش معناش اینه که یعنی من آمادم برای این کار. حالا یعنی چی؟ چرا معترض شدی؟ تو یک تو همش لباسی میپوشی یعنی آماده ای ولو بلغ ما بلغ. چرا دیگه اعتراض میکنی؟ حالا منظور که حالا وارد خیلی جزئیات نشیم، منظور مبارکت این که میخوام بگم اینا مواردش متفاوته، به هر حال باید دید اینا واقعا فقه سخته، خیلی سخته. خب خدا صادق گاو خدا اینه کشف کنیم با خدا. بر حال الان فل جمله به شکل کلیش انسان برود از مسلمان دیگری دفاع بکند در مقابل هجوم دشمن، این کشتن بشه شهید حساب میشه، کشتن بشه شهید حساب میشه از منظر مبارکتون. که خب اینم یکی از بفرمایید که مصادیق اهتمام به امور مسلمین هست. یا اگر مسلمانی به خاطر گرسنگی یا تشنگی یا بیماری در معرض تلف قرار گرفته باشه و مسلمان دیگه این میتونه جان او رو حفظ بکنه، نجاتش بده، عرض منظرتون که این کار رو نکنه، ما بگیم مرتکب معصیت شده و شرعاً واجبه که به کمک او بره. خب اگر ما اینها رو نگاه بکنیم، حتی در مورد من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، موارد و مصادیقی از اهتمام به امور مسلمین وجود داره که یقیناً واجبند و ترک اونها معصیته، و البته موارد و مصادیقی هم هست که صرفا حکم استنباط براشون استنباط میشه، حکم استحباب براشون استنباط میشه و به حد الزام نمیرسن. هم مصادیقی از اهتمام، هم مصادیقی از امور مسلمین، اینا باید در نظر گرفته بشه. در مجموع ما عرضمون خلاصه بکنیم این هستش که اینطور نیست که هر جا لیس به مسلم ما برخورد کردیم بتوانیم حکم الزامی استفاده کنیم، نه قاعده کلی ندارد. این رو مثل کفر و شرک نمیدونیم، اصل خاطر این که اینم که نمیدونیم بر اساس موارد استعمالش هست در نصوص دینی. تعبیر دیگری که وجود دارد در ذیل تعبیر لیس به مسلم، تعبیر لیس مننا در روایات اهل بیت هست، لیس مننا لیس به مسلم یعنی مورد به مورد مختلفه. اما مثلتون که اصل مرجوحیت رو میشه استفاده کرد، اصل مرجوحیت، اما این که مثلا بگیم این مرجوحیت، این اصل، این مرجوحیت به حدی میرسد که نهی نهی الزامی باشه و حرمت استفاده بشه، نه اینطور نیست، همه جا اینطور نیست، مورد به مورد فرق داره. اگه قضیه کنش عرض کنم، لذا حکم کلی نمیتونیم بدیم. در این تعابیری که ما بررسی میکنیم در بسیاریش حکم کلی میدیم، اما در بعضی موارد نمیتونیم دیگه، نمیشه، فقه باید در فقه بررسی کرد. اما نظرتون که اصرار نداریم که حالا اگر به نتیجه نرسیدیم بخوایم نتیجه بیان کنیم. اما نظرتون که تعبیر لیس مننا، خب به نظر میرسه لیس مننا به لحاظ معنوی در مرتبه بالاتر از لیس به مسلم قرار داره. چون لیس مننا یا لیس مننا اهل البیت دیگه، یعنی بخواد ما مثلا از این همچه حالت. به لحاظ استنباط حکم هم معمولا استحباب یا کراهت برداشت میشه. البته ممکنه که استحباب یا کراهت مؤکده و مغلظه برداشت بشه، ولیکن همون استحباب کراهت. پس اگر در روایت اومده باشه کسی که این کار رو انجام بده لیس مننا، یا کسی که این کار رو انجام ندهد مثلا لیس مننا، خب یعنی این فعل یا این ترک خیلی مکروهه، کراهت شدیده ای داره، این دیگه حد اکثر چیزیست که بشه برداشت کرد، اما ازش حرمت برداشت نمیشه. حالا چرا از این تعبیر حکم الزامی برداشت نمیشه و در حد کراهت یا استحباب فعل باقی میمونه؟ دلیلش اینه، در تعبیر لیس مننا این اضافه تشریفیه به کار رفته. اضافه شدن به اهل بیت یک شرافت بالاییه. خیلی ها ممکن است که مسلمان باشن، کارهاشون هم حرام نباشه، جائز باشه، ولی اینا قابل اضافه شدن به اهل بیت نباشن، در اون مرتبه نباشن. این اینجا مطرح شده، کسی به چنین شرافتی دست پیدا میکنه که از سطح دینی مذهبی و معنوی بالاتری برخورداره و صرفا واجبات و محرمات رو رعایت نمی کنه، بلکه مستحبات و مکروهات هم اهمیت میده و به مستحبات و مکروهات هم اهتمام میبرزه. خب اینا نازل حکم مولوی بود که لیس مننا رو ما استحباب و کراهت ولو به نحو اکید و غلیظ استفاده بکنیم. اما علاوه بر این در مواردی با وجود قرین ممکن حکم ارشادی هم استفاده بشه، حکم ارشادی استفاده بشه که به هر حال درست. خب حالا در موارد حکم ارشادی هست، بعضی موارد هست که اساسا به نظر میاد که حتی فعل رو هم نخواستن، التزام رو خواستن. حالا نمیخواد وارد فقه بشیم ولی میخواد وارد بحثن یه بحث بسیار خطرناکی مثل نکاح منقطع بشیم که بحث بسیار حساس و خطرناکی است. لکن برخی از روایاتی که در باب نکاح منقطع داریم اینطور استفاده میشود که مثلا برخی از مطالبی گفته شده ناظر به کسی است که نکاح منقطع را مشروع نداند، نکاح منقطع را جزء اسلام نداند. رضا هر کسی باید نکاح منقطع رو مشروع بدانه و جز اسلام بدانه، اما عملا لازم نیست ممارست بکنه و اقدام بکنه، نیازی نیست. بله ما التزام عملی ما اینجا نمیخواییم از محضر ما هستیم که نه، همین که رضا مثلا میگه آقا این شخص اگر مثلا کسی که نکاح منقطع نکند بهش نمیره، مثلا بهش برو حرامه، خب ما چه کار بکنیم؟ ما حالا اصلا که بله محضر مبارکتون که این میگیم که شاید از بعضی از اینا همین التزام، یعنی که اینو مشروع بدانن، جزء اسلام بدانن، ولی اینکه حالا خودش هم توفیق براش حاصل نشه اقدام بکنه، اقدام عملی انجام بده، لااقل اینکه مشروع بدونه، جزء اسلام بدانه، این رو خدای نکرده بدعت ندانه، خارج از اسلام ندانه، چیزهای از این قبیل، مثلا همین مقدار ببینیم کفایت میکنه. اینا عرض کردم به رفقا آرامشی داشته باشن، نگران نباشن از وقتی که بله حالا اینطور هست. یه مطلب دیگری عرض بکنیم دیگه، وقت اونم محدود شد. تعابیر بیانگر رغبت مولوی نسبت به فعل یا ترک، مواردی در نصوص شرعیه وجود داره که از اونها تنها رغبت المولا فی الفعل او ترک برداشت میشه. مثل چی آقا؟ مثل احب و ان تفعل کذا، یا ارغب و فی ان تفعل کذا، یا تعابیر اینچنینی که اهل بیت مثلا فرمودن که ما دوست داریم این اتفاق بیفته، دوست داریم این کار رو انجام بدید، رغبت داریم که شما این کار رو انجام بدید، یا خودمون دوست داریم این کار رو انجام بدیم، رغبت داریم این کار رو انجام بدیم، تعابیری از این قبیل. اینها هم به نظر میاد که بر وجوب دلالت نمی کنند، یعنی نهایت چیزی که از این موارد برداشت میشه اصل رغبت و طلب مولاست، نه الزامی بودنش. البته اصل طلب که میگیم این اهم از وجوب و استحباب است. حالا موردش رو باید دید، موردش رو باید دید که در چه موردی استحباب است، در چه موردی عرض محضرتون که وجوب است. بعضی از این موارد رو حالا من عرض خواهم کرد ان شاء الله تعالی، خدا بخواد جلسه آینده دیگه وقتمون تمام شد، مثل احب یا لا احب را، لا احب را ان شاء الله اشاره بکنیم، یا تعبیر اکرهو مثلا که من کراهت دارم از انجام این کار، و تعابیر از این قبیل رو ان شاء الله ما اشاره بکنیم ببینیم که از اینها چی برداشت میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.